پذیرش آسیب بینایی یک هدف یا یک مسیر. بخش دوم، امین عرب، روانشناس و آموزگار کودکان استثنایی. در شماره قبلی دو مرحله از مراحل سوگواری در مسیر رسیدن به پذیرش را بررسی کردیم. چنانچه مطلب پیشین را نخوانده اید، همین حالا خواندن این نوشته را رها کنید و ابتدا بخش قبلی را از نظر بگذرانید. در ادامه به سه مرحله باقی مانده از مراحل سوگواری خواهیم پرداخت و سپس بخش‌های غیرقابل تبیین معلولیت بینایی با نظریه ذکر شده را بررسی خواهیم کرد. 3. چانه زنی. در این مرحله فرد به آخرین روزنه امید خود چنگ می اندازد و وارد معامله با خانواده و اطرافیان و حتی خدا می شود. مثلا از خدا می خواهد 2 سال دیگر هم بتواند ببیند یا اینکه حداقل بخشی از بینایی خود یا فرزندش بازگشت پذیر باشد. برای بیشتر دیدن معامله می کنیم. کاش عروسی پسرم را ببینم بعد نابینا شوم. کاش خدا دیده یک چشم مرا بگیرد و به دخترم بدهد. در این مرحله ما دیگر خشمگین نیستیم، اما هنوز دل ما میخواهد موقعیت را کنترل کنیم، موقعیتی که هنوز هم نمیخواهیم بپذیریم که قابل کنترل نیست. هنوز به شکل یک مبارزه به آن نگاه میکنیم، اما این بار از موضع انفعال فقط چانه میزنیم. میخواهیم با همه چیز در ازای دیدن خود یا فرزند ما معامله کنیم، با خداوند، با پزشک، با دوستان و غیره. در این مرحله گاهی فکر میکنیم که پزشک به خاطر پرخاشگریمان در مرحله قبل درست به ما نمی‌رسد. به همین خاطر سر به راه می‌شویم تا با مداوای بهتر آسیب بینایی دست از سرمان بردارد. سازگارتر می‌شویم. پزشکمان را سوال پیچ نمی‌کنیم. آرام‌تر برخورد می‌کنیم و حتی ممکن است با خدا وارد معامله شویم. بیشتر صدقه بدهیم، نذر کنیم، عبادت کنیم و اخلاقی‌تر باشیم. اما در عوض از خدا بخواهیم اجازه بدهد بینایی‌مان برگردد. در واقع ما داریم به نوعی با فروشنده چانه می‌زنیم تا او کمی بیشتر به ما تخفیف بدهد. در این مرحله اگر پزشک خوبی داشته باشیم، به ما میفهماند که به هر حال او تلاش خود را خواهد کرد و بیمار خوب بودن فقط به معنای رعایت فعالانه توصیه های پزشک است. چنانچه آسیب بینایی ما یا فرزند ما غیر قابل درمان باشد، یک پزشک خوب سعی میکند با آرامش حقیقت را برایمان شرح دهد. کویلر راس معتقد است که مطالعه و بررسی این مرحله به این دلیل که اغلب میان فرد و خداوند صورت می‌گیرد، امری سخت و پیچیده است. وی در شرح این مرحله می‌گوید چنانچه در مرحله نخست موفق نشده باشیم واقعیت‌های غم‌انگیز را هضم کنیم و در مرحله دوم بر خدا و مردم خشم گرفته باشیم، آنگاه به خود می‌گوییم شاید بتوانیم به نوعی به توافق برسیم تا شاید این واقعه محتوم به تعویق افتد. اگر خداوند بر آن است تا بینایی من یا فرزندم را بگیرد و به درخواست‌های خشم مولود من وقعی نمی نهد، پس با زبان خوش پیش می روم، بلکه ترتیب اثر دهد. نظر و نیازها در انواع شکل ها، دخیل بستن ها، فرستادن پرونده پزشکی به مراکز مختلف و نمونه های مشابه مثال هایی برای مرحله چانه زنی است. 4. افسردگی. وقتی فرد متوجه می شود که هیچ کدام از راهکارهای قبلی نتیجه ای ندارند، احساس عدم کنترل بر زندگیش چیره شده و افسرده می شود. امید فرد به ناامیدی تبدیل می شود و درد و رنج وی فزونی می یابد. افسرده می شویم و برای آنچه از دست داده ایم سوگواری می کنیم. برای بینایی از دست رفته، برای معلولیت فرزندمان، برای تصاویری که از آینده فرزندمان ساخته بودیم، برای چالش هایی که فرزندمان با آنها مواجه خواهد شد، برای آنچه که می توانستیم ببینیم و دیگر نخواهیم دید، برای تجربیات منحصر به فردی که آسیب بینایی آنها را از ما دریغ کرده، برای امیدها و آرزوهای برباد رفته و غیره. این غمگینی و ناامیدی ممکن است آنقدر شدید شود که ما کاملا افسرده شویم، یعنی از دیگران کناره بگیریم، حرکات و حرف زدن ما خیلی کند شود، نتوانیم تصمیم های ساده روزمره من را بگیریم، خواب و اشتهای ما به هم بریزد، به خاطر خیلی چیزها احساس گناه کنیم و بدتر از همه این که افکار خودکشی به سراغ ما بیاید. پزشک ممکن است در این مرحله برای ما داروهای ضد افسردگی تجویز کند. در این مرحله بهتر است با یک روانشناس یا روانپزشک صحبت کنیم، چرا که فرو رفتن در افسردگی به ما اجازه نخواهد داد به فکر راههایی برای سازگاری با شرایط و تلاش برای زندگی بهتر باشیم. یک روانشناس یا روانپزشک پزشک می تواند به ما کمک کند تا بدانیم زندگی تمام نشده است، امکانها و راه‌های سازگاری با شرایط جدید را درک کنیم و افسردگی را پشت سر بگذاریم. تجربه افسردگی به صورت مقطعی هم ممکن است برای هر کسی از جمله افراد با آسیب بینایی بروز کند. فرد ممکن است به خاطر تجربه شکست در زمینه‌های تحصیلی، شغلی، ارتباطی و هر موضوع دیگر متأثر از آسیب بینایی دچار افسردگی شود. در شماره‌های قبلی همین ستون به راه‌های مقابله با استرس و حفظ سلامت روان در افراد با آسیب بینایی پرداخته‌ایم که برای یافتن پیشنهاداتی در این شرایط می‌توانید به آنها مراجعه کنید. 5. پذیرش. فرد کاملا آسیب بینایی خود یا فرزندش را پذیرفته و فاقد هر گونه خشم و افسردگی یا استراب است. هنگامی که از این مرحله عبور می کند، زندگی وی پویایی و تحرک بیشتری پیدا می کند. احساس آرامش به او روی می آورد و برای سازگاری با این شرایط و داشتن زندگی بهتر تلاش می کند. بر اساس نظریه کویلر-راس، پذیرش آخرین مرحله از فرایند سوگواری است و تنها زمانی فرد به این مرحله خواهد رسید که توانسته باشد با کمک دیگران از مراحل پیشین عبور کند. البته نباید این مرحله را خوشایند محسوب کرد، بلکه این بازه زمانی تهی از هر احساسی است. گویی دیگر درد به پایان آمده و فرد زخم‌های خود را به عنوان بخشی از زندگیش پذیرفته است. اگرچه توضیحات کویلر-راس در تبیین این مرحله بسیار مبهم می‌نماید، اما به نظر می‌رسد که وی میان تسلیم و پذیرش تفاوت قائل می‌شود و معتقد است آن دسته از افرادی که تا آخرین لحظه در جهت انکار شرایط با خود می‌جنگند، در انتها به واقع تسلیم این واقعیت می‌شوند. اما گروهی دیگر با پذیرش شرایط به سوی لذت بردن از دیگر جنبه‌های زندگیشان می‌روند. کویلر-راس این 5 مرحله را به عنوان سازوکار دفاعی انسان در مواجهه با شرایط سخت و خبرهای مصیبت‌بار معرفی می‌کند و بیان می‌دارد که اگرچه این مراحل به صورت جدای از یکدیگر مطرح شده‌اند، اما در بسیاری از مواقع هم پوشانی دارند. همچنین همه این مراحل دارای عنصری مشترک به نام امیدند. وی در این باره چنین میگوید: واقع بین‌ترین و پذیرنده ترین افراد هم روزنه‌ای برای امید باز گذاشتند. باید بدانیم که این مراحل لزوماً به ترتیب اتفاق نمی‌افتد و بسته به شخصیت فرد و عوامل دیگر می‌تواند متفاوت رخ دهند. و نکته بسیار مهم دیگر این است که این نظریه برای بحران‌های دیگر زندگی که همه انسان‌ها با آنها درگیر می‌شوند نیز قابل تعمیم و استفاده است. دیگر نکته مهم این است که کویلر-راس خودش تاکید می‌کند که این توالی 5 مرحله‌ای برای همه افراد ثابت نیست، یعنی الزاماً همه مردم از تمام این مراحل عبور نمی‌کنند. گروهی ممکن است بین این مراحل رفت و برگشت کنند، یعنی مثلا بعد از مرحله دوم خشم دوباره به مرحله اول برگردند و اون شرایط را انکار کنند. بعضی‌ها ممکن است فقط 1 یا 2 مرحله را تجربه کنند و اصلاً به مراحل نهایی راه پیدا نکنند. برخی هم ممکن است زودتر به مراحل پایانی برسند. موارد نادری هم هستند که دقیقاً این 5 مرحله را با همین توالی منظم و دقیق طی می‌کنند. به هر حال رویارویی با فقدان‌ها لااقل از نظر کویلر-راس خارج از این مراحل 5 گانه نیست. پذیرش یک نقطه یا مسیر. تفاوت آسیب بینایی با بسیاری از فقدان‌های دیگر که با مدل 5 مرحله‌ای تبیین می‌شوند این است که فرد دائماً با این شرایط درگیر است. این مواجهه دائمی در موقعیت‌های مختلف باعث می‌شود که فرد همواره در مراحل پذیرش حرکت کند و شاید در یک جنبه در مرحله‌ای متفاوت از سایر جنبه‌ها باشد. برای مثال کسی که به علت آسیب بینایی فرصت‌های کاری زیادی را از دست داده ممکن است دچار خشم یا افسردگی شود. حال آنکه وضعیت کلی آسیب بینایی را پذیرفته است، لذا لازم است هر فرد با آسیب بینایی خود را در موقعیت‌های مختلف ارزیابی کند و همواره در حال تلاش برای حرکت به سمت پذیرش باشد. منابع: 1. وبلاگ روانشناسی آشملو. 2. وبسایت مؤسسه سلطنتی ملی نابینایان بریتانیا آرنای بی.